بت‌های زندگی شما چه چیزایی هستند؟ در برنامه امروز خواهیم دید
بت‌پرستی یعنی اعتماد و توکل خودت رو بر هر چیز دیگه ای قرار بدی جز خدای راستین و بر هر چیزی که از شأنی پایین تر از خدای آفریننده ما برخورداره. اگر من و شما توکل و تکیه‌مون رو بر پول، بر اطرافیانمون، بر اقتصاد، بر اشخاص سرشناس، بر دوستان، بر اشخاص سیاسی و یا حتی بر خودمون قرار میدیم، ما اشخاصی بت‌پرست هستیم، چون به ساخته دست یک انسان توکل کردیم. عملی که وقتی به کنه اون توجه میکنی، عملی بسیار نابخردانه و احمقانه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. شاید من و شما برامون چیز غریبی باشه که در برابر مجسمه از چوب یا سنگ زانو بزنیم و اونو پرستش کنیم. اما آیا می دونستید که بت‌های مختلفی اطراف ما رو فرا گرفتن و مدام ما رو وسوسه می کنن تا اونها رو بپرستیم و در مقابلشون سرخم کنیم؟ از شما دعوت می کنیم در برنامه جدید از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
خب اگر با ما در چند برنامه قبل و علل خصوص برنامه گذشته همراه بوده باشید، به یاد دارید که ما در بررسی کتاب حبقوق به فصل دوم رسیده بودیم و در اون برنامه دیدیم که عبارت وای بر آن که چیزی حدود 5 بار در این فصل به کار رفته. عبارتی که در واقع از سوی خدا خطاب به بابلیان اعلام میشه و از داوری قریب الوقوع خدا بر اونها سخن میگه. داوری و مجازاتی که به خاطر گناهان فجیعی که اونها مرتکب می شدن قرار بود بر اونها بیاد. پیغام اصلی همه این وای ها در واقع اشاره به این اصله که ما هر چه که بکاریم همون رو روزی درو خواهیم کرد و به این ترتیب قوم خدا از اونجایی که با زندگی دور از خدا و با شکستن معیارهای او به او گناه و شرارت ورزیده بودن، با اینکه خدا خیلی به اونها فرصت توبه داده بود، حالا قرار بود که نتیجه گناهان خودشون رو درو کنن و تحت مجازات و داوری قرار بگیرن. مجازات و داوری که اگرچه عادلانه بود، اما خیلی تلخ و سنگین به نظر می رسید. براستش برای ما هم بسیاری اوقات ممکنه که مطالعه بخش‌هایی از کلام خدا که درباره داوری و تنبیه قوم خداست، هضمش خیلی سخت و سنگین باشه و شاید برامون این سوال پیش میاد که مگه ممکنه که خدا اجازه بده این چنین اتفاقاتی رخ بده؟ اما فراموش نکنیم که حتی این بخش‌ها هم تحت الهام روح القدس در کلام خدا گنجونده شدند و واقعیت اینه که زیبایی پیغام انجیل و ارزش نجات و رهایی از داوری سهمگین گناه توسط مسیح در این چنین بخش‌ها خودش رو بیشتر نشون میده. در واقع اگر ما به سهمناکی داوری و وحشتناک بودن پیامد گناه پی نبریم، هرگز قدر نجات و فیض رایگانی که در مسیح به ما عطا شده تا از این داوری نجات بیابیم رو درک نخواهیم کرد. درست مثل الماسی که در زمینه تاریک بدرخشه و اگر اون زمینه تاریک نباشه، درخشش و زیبایی اون الماس دیده نخواهد شد. به همین ترتیب پیغام عجیب خبر خوش انجیل هم در زمینه تاریک و فاسد و گناهکار انسانی درخششش دیده میشه و معنا پیدا میکنه. نجات پر ارزشی که در اون زمینه ی ترسناک داوری خدا بر گناه و گناهکار برق میزنه و ارزش والای اون خیلی واضح تر دیده میشه. در واقع وقتی ما خودمون رو اونطور که واقعیت هست ببینیم، یعنی اونطوری که خدا ما رو میبینه، وقتی بفهمیم که به خاطر گناهانمون مستحق چه داوری و مجازات برحق و عظیمی هستیم، اون وقت، وقتی خدا میگه من مسیح رو فرستادم تا جایگزین تو بشه و به این ترتیب داوری و مجازاتی رو که تو سزاوارش بودی او به جای تو به دوش خودش بگیره، اینجاست که درک میکنیم که آه چه خبر خوشی، اینکه خدا خودش حاضر باشه که به جای من مجازات بشه و داوری گناه من رو او بر خودش بگیره و واقعا این یک خبر خوشه. خبر خوش، پیام انجیل، و همونطور که میدونید انجیل به معنی خبر خوشه. خبر خوش نجات در مسیح، خبر خوشی که نه تنها به رایگان بلکه مثل یک هدیه بسیار پر ارزش به من و شما داده شده. هدیه‌ای که نه تنها باید خودمون اون رو بپذیریم بلکه اون رو به دیگران هم برسونیم. راستش به نظر من یکی از دلایلی که امروزه انجیل برای بسیاری حتی ایمانداران دیگه شگفت‌انگیز و خبری بسیار با ارزش و گرانبها نیست اینه که اونها تمرکزشون رو فقط بر خبر خوش قرار دادن. در واقع اونها نمیدونن که از چی نجات یافتن، یا حداقل تمرکزشون رو از اینکه از چی رهایی یافتن برداشتن و موضوع داوری و پیامد سهمناک گناه براشون خیلی کم رنگ شده. به همین دلیل این خیلی مهمه که بخشایی رو که کلام خدا درباره غضب خدا، عدالت و انصاف او، داوری او و موضوع گناهکار بودن انسان و پیامدهای گناه او صحبت میکنه رو هم بخونیم. چرا که وقتی به بخشایی که درباره نجات و فیض صحبت میکنه میرسیم، نه تنها اونها رو بهتر درک خواهیم کرد، بلکه به ارزش و زیبایی این نجات بیشتر پی خواهیم برد. و این متن‌هایی که درباره نجات صحبت می‌کنن در نظرمون بس شیرین‌تر و دلنشین‌تر خواهند اومد و قدر و ارزششون خیلی متفاوت‌تر از پیش خواهد بود. همونطور که می‌دونید ما هنوز در فصل دوم حبقوق هستیم و بیشتر این فصل توصیفی طولانی از شرارت بابل و بنابراین بایهایی که بر علیه اونها بیان میشه. اما نکته مهمی که باید به اون توجه داشت اینه که در این بخش دوباره به خدا اشاره شده. اشاره‌ای که در آن او در نقطه متضاد شرارت انسانی قرار داده شده. اگه توجه کنید یک بار در وسط این بخش طولانی و یک بار هم در پایان اون از خدا صحبت به میان اومده. و هر دوبار به تضاد بسیار بزرگی که در بقیه این فصل با اون روبرو خواهیم شد اشاره میکنه. برای درک بهتر این موضوع بیایید از آیه 12 شروع کنیم. در آیه 12 و 13 می‌خونیم: وای بر آن که با خونریزی شهری بنا کند و آن را بر بی‌انصافی استوار سازد. آیا این از جانب خداوند لشکرها نیست که قوم‌ها برای آتش مشقت کشند و ملت‌ها برای بتالت خیشتن را خسته سازند؟ در اینجا در واقع ما تصویری از پادشاهی بابل رو جلوی روی خودمون داریم. پادشاهی بابل که مشغول ساختن پادشاهی انسانه و این همون چیزیه که مردم امروز هم در پی اون هستن، در پی پادشاهی خودشون. در این آیه میبینیم که بابلی ها دارن با خشونت و خونریزی شهری بنا میکنن، شهری که پی و اساس اون بر ظلم بنیانگذاری شده، شهری بسیار پرشکوه و مدرن ولی خدا در اون نیست. شهر یا بهتر بگیم پادشاهی به نام بابل. اگه شما کلام خداوند رو خونده باشید، حتما به خاطر دارید که اولین بار در کتاب پیدایش بود که انسان مبادرت به بنا کردن برجی بسیار بلند به نام بابل کرد. برجی که هدف اصلی اون این بود که انسان با فخر کردن به خودش و اعمالش اعلام کنه که نیازی به خدا نداره. برجی بسیار بلند که در اون تلاش انسانی به شکلی چشمگیر دخیل بود و البته همواره در ابتدا تلاش‌های انسان برای ساختن پادشاهی خودش چشمگیر به نظر می‌رسند. انسان می‌تونه با توانایی‌هایی که خدا به او داده، کارهای شگفت‌انگیز و جذابی انجام بده. اما همه تلاش‌های انسان برای ساختن پادشاهی خودش کوتاه‌مدته. و وقتی پادشاهی‌های ما بر پایه فساد و خشونت و غرور و تکبر ساخته بشن، به زودی به هیچ تبدیل خواهند شد. امپراتوری‌های بزرگ گذشته رو جلوی چشمتون بیارید. برخی از اونها واقعاً از شکوه و حشمت فراوانی پر بودند. امپراتوری‌های از قبیل مصر، بابل، یونان و روم. ولی اگر امروز به اون سرزمین‌ها بری، اون جلال و شکوه خیره کننده در زیر خرابه‌ها مدفونه. چرا؟ چون پادشاهی انسان دوام نداره. اما در این متن درست بعد از اینکه درباره پادشاهی انسان صحبت میشه، در آیه 14 یکو به اون سوی طیف میره و به پادشاهی خدا اشاره میکنه. در این آیه میخونیم: زیرا همان گونه که آبها دریا را میپوشاند، جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد. چه آیه زیبا و امیدبخشی در وسط این همه اخبار بدی که در آیات قبلی خوندیم. آیه که حقیقتی بسیار مهم رو متذکر میشه. حقیقتی که ما باید به اون ایمان داشته باشیم. اینکه خدا زمین رو از معرفت خودش پر خواهد کرد. همونطور که دیدیم در اینجا به پادشاهی خدا اشاره میکنه. پادشاهی خدا که برعکس پادشاهی انسان موقت و کوتاه مدت و فناپذیر نیست، بلکه جاودانه. پادشاهی خدا که هنوز به طور کامل ظهور نکرده، اما قراره که روزی به شکلی شکست ناپذیر پیش روی کنه و سراسر زمین رو بپوشونه. امپراتوری های بزرگ از قبیل آشور، بابل و یا روم تلاش کردند که تمام زمین رو تسخیر کنن و بعضی هاشون هم در زمان خودشون تا حد زیادی موفق به انجام این کار شدن. اما این تنها پادشاهی خداست که قراره روزی سراسر زمین رو برای همیشه فرا بگیره. در واقع مسیح پادشاه پادشاهان که حاکم مطلق این پادشاهیه تا ابد سلطنت خواهد کرد و همه پادشاهی های انسانی و زمینی رو در هم خواهد شکست. و بربری در این آیه ما شاهد پیروزی مطلق، نهایی، ابدی و کامل پادشاهی خدا هستیم. علی‌رغم اینکه انسان‌ها چه می‌کنند و یا پادشاهی‌هاشون چقدر قدرتمند و حتی به شکلی وحشیانه هراس‌انگیز به نظر برسند. در واقع خدا می‌خواد که ما به اتفاقات زمینی از درون عینک انسانی نگاه نکنیم، بلکه هر رویدادی رو با چشمان ایمان بررسی کنیم و مطمئن باشیم که خدا در خلال همه این اتفاقات در حال بنا کردن پادشاهی خودشه. بله، در حین اتفاق افتادن رویدادهای زمینی، دشمنان خدا ممکنه مدتی قدرتمندانه روی کار بیان و شکوفا بشن و حتی پیروزمندانه علیه خدا به شدت شورش کنن. براستش کلام خدا ما رو مطلع می کنه که این کار رو خواهند کرد. اما این رو بدونیم که مثل هر امپراتوری و حکومت زمینی که تا به حال به ظهور رسیده و از میان رفته، اونها هم موقتی هستن و عمرشون کوتاهه. در واقع سرنوشت نابودی اونها مهر خورده. برابر این وقتی من و شما یه ایماندار در عمل میبینیم که قدرت‌های جهانی یا افرادی به مانند بابلیان در حال تسخیر و تصرف بی‌رحمانه اطرافشون هستن، این رو به خاطر داشته باشیم که کلام خدا تأکید میکنه که سرنوشت اونها مهر خورده و اونها موقتی و بیدوام هستند. همونطور که یکی از مفسران کلام خدا درباره این بخش میگه که زحمات و تلاش‌های طاقت فرسای یک نسل از این بابلیان متکبر و فخر فروش آتشی برپا کرد. اما آتشی که خیلی زود به تلی از خاکستری افتاده در گوشه ی از زمین تبدیل شد. در حالی که جلال جاودانی خدا روزی همه زمین را پر خواهد کرد. و عزیزان، با این تفاصیل پادشاهی انسان و پادشاهی خدا حتی با هم قابل مقایسه هم نیستن. جالبه که انعکاسی از این جمله، یعنی زمین از معرفت جلال خداوند پر خواهد شد که در آیه 14 ذکر شده، در عهد جدید هم اومده. مثلا در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6 میخونیم: زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است، تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. بله، این نور معرفت جلال و زیبایی خدا تنها در چهره مسیح قابل مشاهده است. حقیقتی بسیار مهم که حبقوق در اینجا به اون اشاره می کنه و در واقع اون رو پیشگویی می کنه که اگر می خوای از خدا معرفت و شناخت حاصل کنی، باید به مسیح نگاه کنی. حبقوق هرگز مسیح رو ندیده بود. او مسیح رو نمی شناخت. او در واقع جز منتظرین مسیح موعود بود. او در واقع با دیدی بسیار محدود و کمرنگ داشت به مسیحی که قرار بود روزی ظاهر بشه از دور نگاه می کرد. ولی حالا وقتی ما به این آیه نگاه می کنیم، می بینیم که این آیه در واقع در اون زمان، یعنی در زمان حبقوق، داشت درباره روزی سخن می گفت که مسیح صورت جسم به خودش گرفت و به زمین اومد. مسیحی که خود خدا بود و در نقشه الهی قرار بود روزی در جسم به زمین بیاد، بر صلیب بمیره و با ریختن خون خودش برای گناهکاران اونها رو نجات بده. همون عیسایی که اعلام کرد که اگر کسی او رو دیده، پس پدر رو دیده. یعنی خدا رو دیده. مسیحی که معرفت جلال خدا در چهره او قابل مشاهده شد. اون جلالی که یوحنا شاگرد او دربارش در نامه اول خودش می نویسه: ما درباره کلمه حیات به شما می نویسیم، که این کلمه حیات خود عیسی مسیحه. کلامی که از ازل بود و ما او را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیده ایم و درباره آن شهادت می دهیم. ما آن حیات جاودانی را، یعنی عیسی مسیح را، که با پدر بود و به ما شناسانیده شد، به شما اعلام می کنیم. آری، آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم. و چرا این حقیقت را اعلام می کنه؟ تا شنوندگان او درباره مسیح که چهره خداست بشنوند. درباره همون مسیحی که هر کس به او ایمان بیاره نجات جاودانی پیدا می کنه. و عزیزان، خوشا به حال ما اگر این نور معرفت جلال خدا که در چهره عیسی مسیح آشکار شده روزی بر ما درخشیده باشه. بله، خوشا به حال ما اگر شکوه و زیبایی شخصیت خدا و محبت بیکران او رو در چهره مسیح دیده باشیم. اون شناختی که به بسیاری از نقاط زمین همچون آبهایی که دریا رو بپوشونه رسیده و اون خبر خوش انجیل مسیح که افراد رو در اقصا نقاط زمین احیا کرده و میکنه و حیات جاودانی میبخشه و متحول میکنه. و بله، امروز شاید بخشهای زیادی از دنیا هست که مردم در اونها حتی یک بار هم نام مسیح رو نشنیدن، اما روزی خواهند شنید. و البته چه بسیارند بخشهایی هم در جهان که ساکنان اونها خدای راستین، یعنی خدای کتاب مقدس و مسیح و خبر خوش انجیل او رو رد میکنن و مذاهبی دروغین را تبعیت میکنن. افرادی که به پادشاهی خدا تعلق ندارن و در واقع پادشاهی خودشون رو بنا میکنن. اما روزی معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح بر همه جهان خواهد درخشید و همه، چه اونهایی که نجات یافتن و چه اونهایی که مسیح رو رد کردن، او رو خواهند دید که میاد و اونجاست که هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد و هر زبانی، چه ایماندار و چه بی ایمان، اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح تنها و تنها خداونده. درست مثل همون سرود قدیمی اثر آیزاک واتس که میگه خورشید هر کجا کند سفر، عیسی بود به تخت تاج بر سر. ماه چه فزاید یا شود زوال، ملک مسیح است بی زوال. از ساحل این سوی تا به آن، بماند سلطنتش جاودان. بله، به قول این سرود قدیمی در سراسر دنیا، از ساحلی تا ساحل دیگه، از کرانه ای تا کرانه دیگه، از قاره ای تا قاره دیگه، تمام ملت‌های جهان، حتی ملت‌هایی که امروز در اونها مسیحیت ستیزی هست و سرزمین‌هایی که اعلام انجیل در اونها جرمه، روزی خواهند آمد و در برابر مسیح خداوند سر تعظیم فرود خواهند آورد. و بله، زمین، تمام جهان از معرفت جلال خداوند پر خواهد شد، همچنان که آبها دریا رو می‌پوشونن. همین دلیل محکمیه برای اینکه ما با امید و ایمان زندگی کنیم و هرگز ترس به دل راه ندیم. همون چیزی که حبقوق هم به اون اشاره میکنه که پارسا، یعنی یک ایماندار نجات یافته، اون کسی که به خون پربهای مسیح فدیه داده شده و از داوری ابدی نجات یافته، تنها به ایمان زیست خواهد کرد. بنابراین عزیزان، اگر شما جزء ایمانداران حقیقی مسیح هستید ولی در زیر بار فشارها خرد شدید، اگر نه تنها بحرانها و اخبار آشفته جهانی شما رو نگران کرده، بلکه اتفاقات دشوار زندگی شخصیتون هم دل شما رو به درد آورده و انگار داره شما رو از پا در میاره، ولی دل قوی دارید و به خاطر بیارید که خداوند در پشت صحنه به دور از چشم شما عمل میکنه و همونطور که آبها دریا رو میپوشونن، خداوند زمین رو هم از اعمال خودش برای معرفت بخشیدن و آگاه کردن مردم از خبر خوش انجیل و نجات در مسیح پر میکنه. حالا وقتی به آیه 18 میرسیم، میبینیم که این آیه هم دوباره با یک وای بر آنکه دیگه شروع میکنه. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل به 4 وای پرداختیم. وای بر آنکه هایی که همگی در ارتباط با بابلی ها بودن و همگی یک جورایی به گناهانی اشاره میکردن که در روابط انسان ها با هم و ارتباطاتی که با هم دارن مربوط میشد. یعنی گناهانی که اونها علیه دیگران مرتکب میشدن. اما وقتی به 5 وای در آیه 18 می رسیم، این بار این وای ریشه در گناهان رابطه ای نداره، بلکه به داوری و مجازاتی در ارتباط با شکستن اولین فرمان از ده فرمان اشاره داره. در واقع گناهیه که مستقیماً بر علیه خدا مرتکب میشه. وایی که بر ضد گناه بت‌پرستی اعلام میشه. که راستش به نظر من همین گناه ریشه تمام گناهان دیگه‌ایه که در اون فصل ذکر شدن. گناه بت‌پرستی. پس بیاید با هم به آیه 18 مراجعه کنیم. در این آیه میخونیم از بت چه فایده‌ای به انسان میرسد؟ بتی که انسان آن را بتراشد و بسازد و سپس بر آن توکل نماید. تنها تمثالی است دروغین که حتی نمیتواند حرف بزند و از آن نمیتوان چیزی آموخت. و بعد در آیات 19 و 20 میخونیم وای بر شما که به یک تکه چوب میگویید بیدار شو و از یک بت بی جان میخواهید که برخیزد. آیا بت میتواند به شما چیزی بیاموزد؟ بت‌ها از بیرون با نقره و طلا پوشانده شدند، اما بی جان هستند و روحی در آنها نیست. اما خداوند در معبد مقدس خودش می باشد، پس تمام روی زمین در حضور او خاموش باشند. در واقع این انسان بت‌هایی از فلز یا چوب یا هر چیز دیگه ساخته و بعد بر ساخته دست خودش تکیه می کنه و بر اون اعتماد و توکلش رو قرار می ده. به کلمه یه توکل در این آیه توجه کنید. کلمه‌ای که در واقع با ایمان و اعتماد در یک ردیف قرار داره. و ما قبلا دیدیم که شخص پارسا چطور زندگی می‌کنه؟ بله با ایمان، با اعتماد، با توکل. اما ایمان و اعتماد و توکل بر چی؟ نه ایمان و توکلی بر ساخته دست خودش، بلکه اعتماد و توکل و ایمان به کسی که او رو ساخته. اعتماد و ایمان به خالق، نه اعتماد و ایمان به مخلوق. و بت‌پرستی یعنی چیزی درست برعکس این. بت‌پرستی یعنی اعتماد و توکل خودت رو بر هر چیز دیگه ای قرار بدی جز خدای راستین و بر هر چیزی که از شأنی پایین تر از خدای آفریننده ما برخورداره. اگر من و شما توکل و تکیه‌مون رو بر پول، بر اطرافیانمون، بر اقتصاد، بر اشخاص سرشناس، بر دوستان، بر اشخاص سیاسی و یا حتی بر خودمون قرار میدیم، ما اشخاصی بت‌پرست هستیم چون به ساخته دست یک انسان توکل کردیم. عملی که وقتی به کنه اون توجه میکنی، عملی بسیار نابخردانه و احمقانه. در ادامه این مطلب در آیه 19 دیدیم که میگه وای بر شما که به یک تکه چوب میگویید بیدار شو و از یک بت بی جان میخواهید که برخیزد. آیا بت میتواند به شما چیزی بیاموزد؟ بت‌ها از بیرون با نقره و طلا پوشانده شده اند اما بی جان هستند و روحی در آنها نیست. واقعا چه حماقتی که انسان چیزی رو با دستان خودش بسازه، چیزی که در واقع یک شیء بی جانه، و بعد در برابرش خم بشه و بگه مرا یاری کن، به زندگیم برکت بده، پرثمرم کن، مشکلاتم رو حل کن، بگو چی کار کنم و برام تصمیم بگیر و راه درست رو نشونم بده. چقدر واقعا مسخره با احمقانه از چنین کاری، نه؟ و حالا یک دفعه در آیه 20 یکویی صحبت از خدای آسمان میکنه. خدایی که خالق زمین و آسمان و هر چیز درونه. خدایی زنده که بر همه چیز حاکمه. چه تضاد بزرگی بین بتی که در دو آیه قبل درباره صحبت کرد و این خدای عظیم و مقدس و راستین که حالا درباره او حرف میزنه. توجه کنید در این آیه میخونیم اما خداوند در معبد مقدس خودش میباشد. پس تمام روی زمین در حضور او خاموش باشند. شاید شما این آیه یعنی خداوند در معبد مقدس خودش می باشد رو در بدو ورود به ساختمان برخی کلیساها و یا بر بولتنهای کلیسایی دیده باشید. اما این آیه درباره ساختمان کلیسا حرف نمی زنه که وقتی وارد اون می شیم باید در اون احترام خدای قدوس رو نگه بداریم. اگرچه که خب وقتی برای پرستش با قوم خدا و دیگر ایمانداران به مسیح با هم گرد می آییم شایسته است که حرمت نام خداوند رو نگه داریم و با احترامی که شایسته اوست وارد بشیم چون در حضور خدا هستیم. اما اون چیزی که در این آیه مطرح شده چیزی بس مهمتر، بزرگتر و بس شکوهمندتر از باشکوه‌ترین بناهای کلیسایی روی زمینه. اگر به بخش‌های دیگه کلام خدا مثل مزمور 11 مراجعه کنیم خواهیم دید که در اون بخش‌ها دقیقاً نشون میده که معبد یا به قول ترجمه قدیمی هیکل خدا کجاست. مثلا در آیه 4 از این مزمور، یعنی مزمور 11، به این اشاره میکنه: خداوند در معبد مقدس خودش است و تخت او در آسمان است. که این و سایر آیه های مشابه اون در سراسر کلام خدا بر این موضوع تاکید دارند که خدا خدایی بلند مرتبه، مقدس و بسیار متعاله و بر تخت جلال خودش در آسمان نشسته. خدا در این بخش این حقیقت مهم رو بر حبقوق هم مکشوف میکنه و جالبه که در طول کتاب مقدس هر انسانی که چنین مکاشفه از خدا دریافت کرده و خدا رو در اعلی‌الین غرق در جلال و شکوهی حیرت آور دیده، کاملا متحول و دگرگون شده. در واقع کسی نمیتونه ملاقاتی با خدا داشته باشه و همون انسان قبلی باقی بمونه. دیدن جلال عظیم خدا تبدیلی عظیم در او ایجاد خواهد کرد. در واقع هرگاه که ما خدا رو بیشتر از پیش میشناسیم و شناختی جدید از او دریافت میکنیم، این شناخت جدید جلال و عظمت او رو بر ما آشکار میکنه و همین دید و نگرش ما رو نسبت به همه چیز تغییر میده. دید ما رو نسبت به خودمون، دید ما رو نسبت به شرایطمون و در نهایت هر چیز دیگر رو تحت الشعاع قرار میده. گویا که بر همه چیز با عینکی جدید داریم نگاه میکنیم. همون چیزی که کمبل مورگن، معلم برجسته کتاب مقدس، هم به اون اشاره میکنه. او میگه بزرگترین نیاز ما در لحظه به لحظه رویارویی با سختی ها و تنگی ها داشتن شناختی تازه از خداست. وقتی او رو همچنان که هست ببینیم و بشناسیم، هر چیز دیگری جایگاه درست و اهمیت و اندازه واقعی خود را می‌یابد. چقدر شده که ما در مورد خودمون فکر کردیم که مثلا چه آدم مهم و بزرگی هستیم، یا چقدر قوی هستیم، و یا برعکس نه، آدمی بسیار ضعیف و شکست خورده و بیفایده هستیم، و یا تمرکزی غلط داشتیم، مثلا نگاهمون کاملا بر اتفاقات زندگی بوده، بر آشوب‌ها و بحران‌ها و مشکلات، در حالی که خدا میخواد که نگاهمون رو از خودمون و اطرافمون برداریم و به او بنگریم. چون بله، وقتی او رو ببینیم، هر چیز دیگه‌ای در جایگاه و اندازه واقعی خودش دیده خواهد شد. در چند آیه‌ای که در حبقوق برای شما خوندم، در واقع تضادی بسیار روشن دیده میشه. از یک سو به بت‌های ساخته دست انسان اشاره شده و از سوی دیگه به خدای راستین که بالاتر و بالاتر از همه بر تخت آسمانی خودش نشسته. آیاتی که یادآور این حقیقت هستن که انسان زور میزنه و تلاش میکنه که در بت‌های دست ساختش نفس بدمه و به زور اونها رو زنده و فعال کنه، در حالی که اونها خدایان ساختگی بی جان و مرده ای بیش نیستن. انسان به این بت‌ها میگه برخیز، بیدار شو و یک کاری بکن. اما اونها خاموشن و هیچ حرفی ندارن بزنن، چون چیزی مرده هستن. جالبه که در این تصویر در واقع دو تا تصویر برای ما ترسیم شده. در اولی انسان حرف میزنه و زور میزنه که به چیزی بی جان جان بده و حیات ببخشه. تصویری کاملا اشتباه. در حالی که تصویر درست، تصویر دومه که در اون این خداست که حرف میزنه و به ما انسانهای بی جان جان میده و حیات میبخشه. اوست که با ما سخن میگه و ما در برابر عظمت او خاموش میمونیم. بله، ما در حضور او خاموش میشیم و همه تب و تاب درونیمون آروم میگیره و در آرامی و سکوت به او گوش میدیم، با ترس و احترامی شایسته خدای پرجلالی که بر تخت سلطنت خودش نشسته. ما در آیه 18 دیدیم که بت چیزیه که خودش ساخته دست یک سازنده است. سازنده‌ای که یک انسانه، در حالی که خود این انسان سازنده و خالقش خداست و بنابراین این مخلوق باید خالق خودش رو پرستش کنه و بر او توکل کنه، نه اینکه مخلوق دیگر رو بپرسته و بر اون تکیه و توکل کنه. حالا وقتی به آیه 20 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در واقع پیام اصلی این آیه که میگه خداوند در هیکل قدس خودش است و همه زمین در برابر حضور او خاموش باشد، اینه که ما در برابر او با احترام به او باید از هر کشمکش و شکایت و تقلا و یا شک و تردید و مورد سوال قرار دادن او دست بکشیم. بله، از این همه تکاپو و کشتی گرفتن دست بکشیم. برعکس، او را به عنوان خدایی که از تخت سلطنت خودش بر همه چیز و همه کس حاکمیت مطلق داره بپرستیم. به او اعتماد کنیم. توکلمون رو بر او قرار بدیم و بگذاریم که او سخن بگه و به ما تعلیم بده. بله، ما از حرف زدن دست بکشیم و با سکوت منتظر شنیدن او باشیم. عزیزان، خدا هرگز نسبت به هیچ چیز در زندگی ما بی تفاوت نیست، چون که حبقوق گمان کرد. نه، خدا بی‌حس نیست، او بی‌اعتنا و منفعل نیست. برعکس، خدا در قدوسیت و جلال بی همتای خودش بر تخت خودش نشسته و بر همه چیز سلطنت میکنه. خدایی که بر هر چیز کوچک و بزرگ حاکمه و این به اون معنیه که او تنها خدای بزرگی نیست که از دور دورها فقط مسئول اداره جهان هستی و کائنات باشه. نه، او از همه جزئیات زندگی ما هم با خبره. اونا برای او مهم هستن و هیچ اتفاقی هر چقدر هم کوچک و جزئی باشه از دست او در نرفته و در نخواهد رفت. برعکس، او با قلبی رحیم برای متعلقان خودش فکر میکنه و بر همه بخش‌های زندگی اونها کنترل و اشراف کامل داره. خدایی که خواب نیست و به خواب هم نمیره. خدایی که فعال، هوشیار، آگاه و زنده است و در پشت صحنه خارج از دید ما داره عمل میکنه. پس اگر ما ایماندار حقیقی او هستیم، نسبت به او ایمان و اعتماد از خودمون نشون بدیم. در مقابل بزرگی او و عظمت نقشه‌هاش خودمون رو ساکت کنیم و مطمئن باشیم که در زندگی شخصی ما، در خونه و خانواده ما، در کلیسای ما و در دنیای اطراف ما، او در حکم یک حاکم و پادشاه داره عمل میکنه. برای همین آروم بگیریم و خودمون رو از هر تب و تاب و کشمکش و کشتی گرفتن آروم کنیم و مضطرب و پریشان نشیم و به او گوش فرا بدیم. او در وقت کامل و بی نقص خودش اهداف و مقاصد عالی خودش رو به انجام خواهد رسوند و بنابراین در دل شرایط دشوار زندگی در سکوت با فروتنی و با احترام وارد حضور شاهانه او بشیم، منتظر او بمونیم و توکل خودمون رو با ایمان و اعتماد به او تنها بر او قرار بدیم. چرا؟ چون شخص پارسا، یعنی یک ایماندار حقیقی، به ایمان خود زیست خواهد کرد. وقتی ما در حال ساختن بت‌ها و پناه بردن به اونها هستیم، در واقع اعتماد و توکلمون رو از خدا برداشتیم و اون رو بر چیزهای دیگه قرار دادیم. بله، درسته که ما دیگه بت نمی تراشیم و از طلا و نقره تمثالی نمی سازیم. اما واقعیت اینه که ما غالباً چیزهای زیادی داریم که از اونها برای خودمون بت می سازیم تا در شرایط سختی به اونها پناه ببریم و تا اونها ما رو آروم کنن. ما از انسان‌ها برای خودمون بت می‌سازیم، از چیزهای اطراف مثل شغلمون، سوابق و دستاوردهامون، سلامت جسممون و یا پول و بسیاری موارد دیگه برای خودمون بت می‌سازیم. به خاطر داشته باشیم که هر چیزی و هر کسی که ما به جای خدا اعتماد و توکلمون رو بر اون قرار میدیم یک بته و ما از اون چیز و اون کس بتی برای خودمون تراشیدیم و بتی ساختیم. و وقتی که ما بت می‌سازیم، در واقع ما هستیم که تعیین می‌کنیم که خدای ما چه جور خدایی باید باشه. در واقع برای خودمون خدایی می‌سازیم مطابق خواسته هامون و اینکه چطور اون بت خواسته های ما رو برآورده کنه، چطور ما رو خدمت کنه و چطور با ما رفتار کنه. انگار که برای خودمون برده انتخاب می‌کنیم. و بزرگترین مشکل اینه که ما می‌خوایم همین کار رو با خدا هم انجام بدیم. چون ما از حاکمیت کسی دیگه خوشمون نمیاد و نمیخوایم کسی به ما بگه چه کنیم و چه نکنیم. ما میخوایم خودمون خدا باشیم و خودمون کنترل رو به دست بگیریم. برای همین با خدا با روحی حق به جانب برخورد میکنیم و این ما هستیم که به خدا میگیم چه جور خدایی باید باشه، چه کار باید بکنه، چطور باید مشکلات ما رو حل کنه، چطور باید معضلات ازدواج ما رو برداره، چطور باید شوهرمون رو عوض کنه، چطور باید فرزندانمون رو تغییر بده، چطور باید شرایطمون رو تبدیل بده، چطور باید سلامتیمون رو برگردونه و چطور نباید بذاره مشکل مالی داشته باشیم. و اگر اینطور عمل نکنه، او رو خدایی نامنصف و یا بی تفاوت تلقی خواهیم کرد. خدایی که انگار او باید از ما اطاعت کنه. و اگر با نظر ما پیش نره، ما باید او رو مورد سوال و مؤاخذه قرار بدیم و بگیم چطور میتونی این کارو بکنی و نیکو باشی. بله، با خالق خودمون وارد بحث و جدل میشیم، چون با او هم مثل برخوردی که با بت‌هامون داریم برخورد میکنیم. مثل یک برده و غلامی حلقه به گوش که باید آماده هر خدمتی که ما به او ابلاغ میکنیم باشه و به جای اینکه او بر ما حاکم باشه، ما خودمون رو بر او حاکم میدونیم و میخوایم او رو کنترل کنیم. در حالی که عزیزان، خدا به مشورت و پیشنهادات من و شما نیازی نداره. او به نظرات ما درباره اعمال و اهدافی که داره نیاز نداره. آنچه که او از ما انتظار داره اینه که با ایمان و اعتماد به او دلنگرانی های خودمون رو به او بدیم، مسئولات و خواسته هامون رو به او بگیم و در دعا با دلیری و آزادی در نام مسیح از او درخواست کنیم. اما نه در جایگاهی که ما به او دیکته کنیم و برای او تعیین کنیم که چه کار کنه و چه کار نکنه، چون ما اصلا در اون جایگاه قرار نداریم که به او دستور بدیم. و در صورتی که برخلاف نظر ما عمل کرد، پس او رو مورد پرس شما خزه قرار بدیم. اگر به خاطر داشته باشید، ایوب هم در مقطعی از شرایط دشوار زندگیش این چنین واکنشی نشان داد و سعی کرد به خدا بگه که خداوند، اگر میتونستم به حضورت بیام و در اونجا دعوی خودم رو به تو میگفتم و مثل یک وکیل مدافع از خودم دفاع میکردم، مطمئنم میدیدی که حق با منه. و شاید این واکنش ایوب به خدا به نظر ما خنده‌دار بیاد، اما واقعیت اینه که مگه خودمون بارها اینطور عمل نکردیم؟ چقدر شده که کارهای خدا رو مورد قضاوت قرار دادیم و گفتیم خداوند، من مطمئنم یک جای کار میلنگه، این اوضاع و شرایط نباید اینطور باشن. گویا که از خدا خیلی بهتر تشخیص میدیم که چی درسته و چی غلط. ولی وقتی ایوب بالاخره با شناختی جدید از خدا، خدا رو اون طوری که هست دید، گفت دستم رو بر دهانم میگذارم. یعنی ای کاش هیچ وقت اصلا سخن نگفته بودم. و عزیزان، این در مورد ما هم صدق میکنه. وقتی ما هم خدا رو اونطور که واقعا هست ببینیم، همین حرف رو خواهیم زد که چرا دهانم رو باز کردم؟ چرا در سکوت، در هیبت حضور خدا، در پرستش و در تسلیم، در برابر خدا خاموش نموندم؟ چرا که خداوند در معبد مقدس خودش میباشه؟ پس تمامی روی زمین در حضور او خاموش باشن. بله، او چون پادشاهی پیروز بر تخت خودش نشسته و بر همه چیز حاکمیت مطلق داره و هیچ اتفاقی او رو غافلگیر نکرده و نمی کنه. او قدوسه، او کامله، او جاودانه، او نیکوست و او عادله. حقایقی درباره خدا که اگر فقط این چند تا رو به خودمون یادآوری کنیم، خاموش خواهیم شد. بله، وقتی در دل طوفان‌ها، فشارها، سختی‌ها و در سردرگمی‌های زندگی می‌افتیم، با یادآوری همین چند مورد درباره خدا ساکت خواهیم شد. از نگرانی و ترس آزاد خواهیم شد و محکم و پایدار ادامه خواهیم داد و با ایمان و اعتماد به این چنین خدایی به پرستش او خواهیم پرداخت. و باور کنید، با شادی و آرامشی درونی در دل اون بحران‌ها حتی سرود خواهیم خواند. همون مرحله‌ای که حبقوق هم به اون میرسه. اما چطور؟ چطور حبقوق تونست در دل اون شرایط دشوار با شادی سرود بخونه؟ وقتی حاضر شد که به معبد خدا، به حضور خدا بره، به حضور خدای قدوس، وقتی در اونجا در ملاقات با خدا خودش رو ساکت کرد. همون چیزی که ما هم در اوج سوالات و سردرگمی ها و دشواری های زندگی باید به خودمون یادآوری کنیم و اون رو انجام بدیم. و اون حقیقت چیه؟ بله، اینکه خداوند در معبد مقدس خودش می باشد. پس تمامی روی زمین در حضور او خاموش باشد.
آمین. برنامه امروز چقدر زیبا به ما کمک کرد تا بت‌هایی که مانع پرستش حقیقی خدا و اعتماد و ایمان به او میشن و شناسایی کنیم. باشه که ملاقاتی جدید با خدا داشته باشیم و این ملاقات جدید دید درستی از او به ما ببخشه. دیدی درست از خدا که میتونه بر همه دیدگاه‌های دیگه ما اثر بذاره و در اونها تغییر درستی ایجاد کنه. از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه سری برنامه‌های حبقوق، سفری از ترس تا ایمان، دوباره با ما همراه بشید تا شجاعانه‌تر از پیش در این سفر، یعنی از ترس به سوی ایمان، قدم بگذاریم. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
متشکریم ای خداوند که امروز چشمان ما رو به روزنه ای بسیار کوچیک از عظمت و شکوه خودت باز کردی. شکر که امروز هم تو بر تخت خودت نشستی، خدای قدوس و بسیار بالا و پرقدرت که بر همه چیز کوچک و بزرگ حکم میرانی. پس در حضور تو سر خم میکنیم و تو رو که تنها تو شایسته حمد و پرستش ما هستی میپرستیم. خداوند تو میدونی که بسیاری از افرادی که حالا دارن به این برنامه گوش میدن در همین حال حاضر با طوفان‌های زندگی و انواع و اقسام مشکلات و چالش‌ها در حال دست و پنجه نرم کردن هستن. ولی شکر که وقتی ما با بار سنگین همه این مسائل به حضور تو میایم، این حقیقت همچنان باقیه و عوض نمیشه که تو هنوز بر تخت مقدس خودت نشستی. پس ما رو کمک کن تا همچون پرستندگان حقیقی تو در حضورت خودمون رو ساکت و خاموش کنیم. بله، ما رو یاری کن تا با دیدن اینکه تو بر همه چیز حکم میرانی، صدای هر گونه شکایت، غر زدن و ناله و صدای هر نوع جدال و کشمکش و نگرانی و آشفتگی رو در خودمون خاموش و ساکت کنیم و با آرامشی که تنها اعتماد به تو اون رو به ما میبخشه با ایمان زیست کنیم. در نام مسیح، برای جلال نام تو، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.